بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شب شما بخیر باشه. ان شاء الله که این شب پر خیر و برکت که شب نیمه شبانه بر همه مبارک باشه. خدا ان شاء الله این شب و شب غفران هممون قرار بده. ان شاء الله که به برکت احیای این شب هیچ قلبی از اونایی که در این جمع حاضرن، اطرافیانشون، آدمای دنیا مرده باقی نمونه و انشالله که به برکت این شب شرایط لازم برای ظهور حضرت حجت فراهم شه. تعجیل در فرج حضرت حجت موجب خوشنودی قلب نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه. خدا همه این دعاها رو به هدف اجابت برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یه چند تا مقدمه بگم بعد برم سراغ این موضوعی که برای امشب خدمتون میخوام عرض بکنم، که البته همین مقدمه ها رو بگم کم کم هم معلوم میشه که چه موضوعی رو برای امشب در نظر گرفتیم با توجه به بحثی که امشب هست. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند که شب نیمه شعبان بعد از شب‌های قدر پرارزش‌ترین شب در بین شب‌های سال. از پیامبر گرامی اسلام هم روایت شده که میگن از سر شب، از همون اذان مغرب جاشون رو جمع می‌کردن و تا صبح رو احیا می‌کردن و به اطرافیانم میگفتن که قدر و منزلت این شب به قدری است که خلاصه اهتمام داریم بر این که در این شب نخوابیم و اونو احیا بگیریم. یک روایت دیگه هست از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که تو این روایت کتاب اقبال الاعمال جلد 2 صفحه 941 خیلی حرف مهم و تأثیر یعنی جدیه در مورد این شب. میگن هر کس، این از پیامبر گرامی اسلامه، هر کس امشب رو احیا بکنه و زنده بداره در روزی که قلبها مردن قلبش زنده خواهد بود. یعنی این شب رو به طور ویژه شب احیاء قلب در نظر گرفتن و گفتن که امشب توفیق زنده شدن قلبهای مرده است. هر کی در امشب خلاصه احساس میکنه بالاخره آنطور که باید حیات در زندگیش و در وجودش جریان نداره، امشب شب زنده شدنه، شبیه که انتظار میره هر موتی به احیا تبدیل بشه. در مورد امشب اعمال خیلی متعددی اومده، خیلی هم فراوان در مفاتیح الجنان عاشق عباس قمی که یا عالمه اعمال از دعا و نماز و نمیدونم زیارت امام حسین علیه السلام و اینها عاشق عباس فرمودن و یه عالمه روایت دیگه داریم که دیگه جناب عاشق عباس قمی دیگه به نظرم یه گلچینی چون جمع کرده بودن اون فراوان بقیه رو در واقع ذکر نکردن، ولی هست هم از در واقع علمای مختلف در واقع ثواب قرائتایی که حالا بعضیاش جناب یعنی اعمالی که جناب سیدون طاووس در واقع نقل میکنه و دیگه نقل از آیت الله کشمیری، آیه نمیدونم جاودان، آیه بهجت نقل کردن. خیلی اعمال برای امشب گفته شده، کلی نماز بین مغرب و عشا داره، کلی نماز بعد از عشا داره، خیلی اعمال مختلفی اومده. بین همه این اعمال یه عملی رو ذکر کردن که فکر میکنم این عمل با اون چیزایی که در مورد این شب گفته شد خیلی میتونه ارتباط داشته باشه. میخوام در مورد اون عمل صحبت کنیم. موضوع جلسه همون هم اینه. من یه دقیقه ببینم این
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اگه پیدا نکردیم انگشتم میشه. اگه پیداش کردین شما چیز کنین. پس شب اگر که حالا بنویسه با این دیگه یه این معمولا اینطوریه که یه صفحه باید اضافه کنیم و خب شب نیمه شعبانو که گفتن شب قدره و یکی از خاصیت‌های مهمش شب احیای قلبه. گفتن هر کی امشب رو شب زنده دار باشه قلبش زنده میشه. خب خیلی اعمال برای این شب گفتن، نماز و دعا و غیر و ذالک. یکی از اعمالی که برای این شب گفته شده که از اعمال شب نیمه شعبان قرائت سوره مبارکه چی علالقاده؟ یاسین. حالا اونه که سوره یاسینو معنوسن و خوندن میدونن که سوره یاسین سوره احیاه. این وسایل یه اتفاقی دیگه در میفته. این وسایلی که استاد اخوت استفاده میکنن و میبرن یه جایی توی یکی از این اتاقا میذارن. اونا فقط با استاد اخوت کار میکنه. خیلی فکر کنم احتمالاً پیداش نکنی. نه اینجا نمیذارن آقای علاقمندان. میبرن نمیدونم توی اتاق طبقه دو اون اتاق بغلیه میذارن. حالا توی این اتاق فکر کنم اتاق بغلیه که حالا کلیدش هم نمیدونم کجاست. اونا مخصوص استاد آقا. اونا فن استاد اونا. آره یعنی آخه اصلا آقای خوبت رفته چه معنی داره جلسه تشکیل دادن؟ استدلال اینه وقتی آقای خوبت نیستن چه معنی داره جلسه تشکیل دادن؟ عرض کنم خدمتون جالبه قرائت سوره یاسین جز اعمال این شب گفته شده. تو روایت هم اینجوری گفتن، گفتن سوره یاسین رو شب قدر سه بار بخونین. یه بار برای طول عمر بخونین، یه بار برای ازدیاد رزق بخونین، یه بارم برای دفع بلا. چی؟ آیا دیگه حالا بلاخر طول عمر و ازدیاد رزق و دفع بلا. گفتن سه بار به این ستا نیت این سوره شریف رو بخونی. بعدم گفتن تو روایت هر کس این سوره رو بخونه تو این شب هم رزقش زیاد میشه، هم به اندازه یک سال طرف رو بیمه میکنه. یک سال رزقش بیمه میشه، یک سال از بلا و آفات در امان قرار میگیره. و حتی اگر تو روایت اینجوری گفتن حتی اگر این قضا رانده شده باشه در مورد مرگش، مرگش به تأخیر میفته. نه حتی مرگ رو برمیگردونه عقب. خیلی جالب. اینا رو داشته باشین برای این که یه بررسی بکنیم خود سوره رو. میخوام چند تا روایت اول براتون بخونم از روایات ثواب قرائت سوره مبارکه یاسین. ثواب قرائت هایی که برای این سوره گفتن. شما شب نیمه شعبان شنیدین شب احیاء، بعدم گفتن برای احیا سوره یاسین بخونیم. حالا میخوام ثواب قرائت سوره یاسین رو بخونم ببینیم چه ارتباطی بین این سوره و این احیا احتمالاً هست. بعدم میخوایم سوره رو بخونیم. موضوع این جلسه تدبر در سوره مبارکه یاسین است. انشاءالله هم نیتمون اینه که این که سوره رو میخونیم اینا رو قرائت سوره در نظر بگیرن، انشاءالله که آنچه که در ثواب قرائت سوره گفته شده امشب نصیب هممون بشه. مهمترینش احیای قلب. انشاءالله امشب میخوایم سوره یاسین رو با هم دیگه بخونیم به نیت زنده شدن هر قلب مرده ای. حالا پیشنهادم اینه هر کسی طبیعتاً دغدغه احیای قلب خودشو که داره، هر کی یه نفرم در نظرش بگیره. بالاخره تو اطرافیانمون هستن افرادی که برامون مهم احیای قلب اونا، قلبشون از ما زنده تره ها، ولی بالاخره احیای قلب اونا مهمه. هر کی هم خودشو که در نظر میگیره یه نفرم تو ذهنش بیاره بگه من امشب این خوندن سوره یاسین رو به نیت احیای یه قلب دیگه هم در نظر گرفتم. انشالله که هم قلب ما هم قلب اونایی که در نظر میگیریم به برکت این شب و این سوره مبارکه یاسین زنده بشه. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ثواب قرائت سوره رو براتون میخونم. خیلی حالا احتمالاً با ثواب قرائت سوره فکر کنم آشنا بوده باشین دوستان. الحمدلله اهل سوره خوندن و تدبرن، بلخص سوره یاسین که یه اونسی هم ما باهاش داریم. ولی خب یه ثواب قرائت هایی برای این سوره اومده خیلی شگفت انگیزه و خیلی در واقع منحصر به فرده. میخوام در مورد این ثواب قرائت ها فکر کنم صدامون قطعه نه؟ خب الان صدامون وصل شد، ببخشید. تو ثواب قرائت این سوره اولین روایت که روایت معروفیه همم شنیدین از امام صادق علیه السلام، روایت ها رو همه رو دارم از کتاب البرهان براتون میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام روایت شده که ان لکل شیء قلبا و ان قلب القرآن یاسین. اولین چیزی که گفته شده این که دارم چیو میگم؟ ثواب قرائت سوره یاسین. اولین چیزی که گفته شده این که قلب قرآنه. قلبم که از مهمترین ویژگیاش اصلا حیاتو به قلب نسبت میدن، میگن قلب قرآنه. بقیه ی روایت رو براتون بخونم. از امام صادق علیه السلام: من قرأها قبل ان ینام. کسی که سوره یاسین رو قبل از خواب قرائت کنه. او فی نهاره قبل ان یمسا یا یمسی، یا تو روز قبل از این که بخواد شب بشه قرائت کنه. کان فی نهارهی من المحفوظین و المرزوقین حتی یمسا. یکی دیگه از خواستش اینه که محفوظ و مرزوق میکنه انسان رو. کسی که این سوره رو بخونه این داشت خوابتون میبرد، داشت خوابتون میبرد، حتی من هم من پریدم هم شما. اینجوری زنده میکنه، میدونین سوره یاسین اینطوری زنده میکنه، اصلا نمیذاره قلب مرده بمونه. خدا ختم به خیر کنه جلسه رو تا پایانش. خیلی خوب. پس اون چیزی که در اینجا بود دیگه، نگاه کنین اینی که اینجا نوشتم مربوط به شب نیمه شعبانه، ازدیاد رزق و دفع بلا و طول عمر. این ور دارم ثواب قرائت سوره یاسین رو می نویسم. اتفاقا همون رزق و مورد محافظت قرار گرفتن تو ثواب قرائتش اومده. و من قرأها فی لیلتن قبل ان ینام. کسی که توی شبی قبل از خواب این سوره رو قرائت بکنه. و کل الله بهی الف ملکن یحفظونه من شر کل شیطان رجیم. خدا هزار ملک رو موکلش میکنه تا او رو از شر شیطان رجیم و من کل آفه و از هر آفتی در امان نگه دارن. پس امان از شیطان و هر آفتی. اینم چیزی که در روایت اومد. و ان مات فی یومه، حالا اگر یه کسی این سوره رو خوند و اون روز از دنیا رفت، بالاخره یه کسی که هر روز این سوره رو میخونه یه روز از دنیا میره دیگه، چون کسی که هر روز بخونه بالاخره یه روزی هست که این سوره رو خونده از دنیا رفته. حالا اگر از دنیا رفت، ادخله الله الجنه، خدا وارد بهشتش میکنه. و حبر غسله 30000 ملک، موقع غسل دادنش 30000 فرشته حاضر میشن. کلهم یستغفرون له، دائما براش استغفار میکنن. و یشیعونه الی قبره، او رو تشییع میکنن تا به خاک سپاریش. بل استغفار له، براش استغفار میکنن. فاذا دخل فی لحده، تا وقتی میذارنش توی قبر لحد و میچینن. کانو فی جوف قبره یعبدون الله و ثواب عبادتهم لهم، اون 30000 ملک تا وقتی اینو بکنن تو قبر لحد و بذارن خاک و بریزن، دائما در حال عبادت کردنن، ثواب عبادتشون رو میدن به این بنده خدا. یعنی شما میگین 30000 ملک، یعنی به جای تمام نماز قضاهای طرف نماز میخونن دیگه، یه عالمه نماز ظرف چند ساعت. فکر کنین 30000 ملک توی مثلا دیگه انشالله به حول قوه الهی هم ببرن همین مثلا اوروجیان، سالن اوروجیان تطهیرینا، تا آدمو بشورن و کف اینجوری کنن، خودش 3-4 ساعت طول میکشه دیگه. حساب کنین 3-4 ساعت چند تا نماز زب در 30000 خیلی میشه، یعنی بندسه چندین برابر عمر طرف این بندگان خدا نماز میخونن واسش. و فسح له فی قبره مد بصره، قبرش تا جایی که چش کار میکنه فراخ میشه. و اومن من وقت القبر، موجب در واقع رهایی از فشار قبره. ولم یزل له فی قبره نور ساطع الا عنان سما، یه نوری از قبرش تا اوج آسمان خلاصه میتابه. پس یه چیزی هم که هست، غفران پس از مرگ، تا حالا خلاصش کردم دیگه، مجموعه این چیزهایی که گفته شد. این ماجرا همچنان ادامه داره تا اینکه این بنده خدا در قیامت محشور میشه. در قیامت که محشور میشه، یبشرونه به کل خیرن، به هر خیری او رو بشارت میدن، کنه اهل همه خیرها بوده. و یجوز بهی علی الصراط و المیزان، به راحتی جواز پیدا میکنه از صراط و از میزان رد شه، یعنی نمره پل صراط و میزان و همه رو میگیره. و یوفقونه من الله، و یوقفونه من الله موقفا لا یکون عند الله خلق اقرب من الا ملائکه الله المقربون و الانبیاء المرسلون، به غیر از ملائکه، ملائکه مقرب هم تازه، نه همه ملائکه و انبیا، کسی دیگه جایگاهی نزدیکتر از او به خدا نداره. و هو مع النبیین واقفون بین یدی الله، توفیق همراهی با انبیا پیدا میکنه در نزد خداوند. ولا یحزن مع من یحزن، ولا یحتم مع من یحتم، ولا یجزع مع من، یعنی نه دوچار حزن میشه، نه دوچار دغدغه و آشفتگی میشه، نه دوچار جزع فزع میشه. ثم یقول له رب تبارک و تعالی اشف عبدی، تا اینکه خدا برمیگرده بهش میگه که شفاعت کن بنده من. اشفع که فی جمیع ما تشفع، هر کی رو تو شفاعت کنی شفاعتش میکنه. این همه این ثواب برای کسی که یه شب سوره یاسین خونده. جالبه، ما این سری روایت‌ها داریم، مثلا میگن من ادمن فی قرائت یه سوره ای، کسی که مداومت ببرزه، کسی که اکثر من قرائت، یعنی اصلا اکثر و ادمن نداره، میگه کسی که یه شب این سوره رو بخونه و اون شب بمیره، یا یه صبحی بخونه اون روز بمیره دیگه. حالا از این حیثش میشه مداومت، چون ممکنه حالا دیگه هم زیرکی روایت دیگه، با یه دونه میشه، فقط باید نشونه گیریتون دقیق باشه همون موقعی که خوندین بمیرید، و چون نمیدونین کی میمیرین مجبورین یه مدت بخونین تا مطمئن بشین وقتی میمیرین خوندی. ولی خب روایت که نگفته مداومت، که گفته هر کی اون روزی که میخونه اون روز از دنیا بره. حالا بقیهش خیلی جالبه. وصلنی اعتک عبدی، بعد خدا بهش میگه بخوا بهت بدم، جمیع ما تسأل فیسأل و فیعطی و یشفع و فیشفع، میگه هر چی بخوای بهت میدم، هر کیرم شفاعت کنی شفاعت میکنم. پس یه قیامت داره، قیامتش همراهی با انبیای الهیه، قرب به خداست که گفت در نزدیکترین منزل ها قرار میگیره، بعد دیگه اجازه شفاعت و همه اینا. ولا یحاسب فی ما یحاسب، ولا یوقف مع من یوقف، ولا یذل من یذل. اینجوری میشه که در اون موقف قیامت که همه دارن محاسبه میشن، او رو محاسبه نمی کنن، حساب ازش برداشته میشه. و در اون جایی که پر از مواقف مختلفه، این از همه مواقف رد میشه. و اون جایی که همه زلالت دارن، ذلیل میشن، او ذلیل نمیشه. و این نکته روایت، ولا یکتب به خطیعته، هیچ خطیعه در کارنامه اعمالش دیده نمیشود. ولا به شیء من سوء عمله، کوچکترین سوء عملی در نامه اعمالش نیست. اینقدر که فیقول الناس به اجمعهم سبحان الله ما کان لهذا العبد من خطیئه واحده، اینقدری که مردم به صدا در میان میگن سبحان الله این کیه که هیچ گناهی نداره، حتی واحده یه کوچولو. و یکونو من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رهایی از هر عمل سوء و در نهایت رفاقت با رسول خدا. اینا ثواب قرائت سوره یاسین. تازه یه روایتشو براتون خوندم، نگفتن حالا برای مرده بخون اینجوری میشه، نمیدونم. بالاخره رجاءن آدم میتونه به نیت دیگران بخونه از این ثوابا بالاخره، ولی یه نسبتی باید بین قاری و اون سوره باشه، یعنی یه تلاشی احتمالاً یه توجهی. حالا آدم رجاءن که میتونه بخونه که. یه روایت دیگه هست، این خیلی روایت جالبیه، از امام محمد باقر علیه السلام، اینم خیلی جالب. من قرأ سوره یاسین فی عمرهی مرتن، این دیگه دم مرگ و اینا نداره. اصلا عجیبه ثواب قرائت اگه خونده باشین. من خیلی ثواب قرائت سوره ها رو میخونم، چون هر سوره رو ارائه میدم حتما ثواب قرائتش رو میخونم. ثواب قرائت این سوره منحصر به فرده، اصلا انگار خدا یه عصای جادویی درست کرده، یه دونه میزنه همه چی تغییر میکنه. شما از این ادبیات در ثواب قرائت خیلی کم داریم، به ندرت کسی که این سوره رو در عمرش فقط یک بار قرائت کنه. مرتن کتب الله له به کل خلق فی الدنیا و به کل خلق فی الاخره و فی السماء و به کل واحد الفی الف حسنتن و مها عنه مثل ذلک. کسی که فقط یه بار تو عمرش این سوره رو خونده باشه، به تعداد تمام مخلوقات دنیا و تمام مخلوقات آخرت و تمام آنها که در آسمان هستند، به ازای هر کدوم 2000000 یعنی 2,000,000 حسنه براش نوشته میشه و 2,000,000 سیئه ازش پاک میشه. ولم یصبه فقر، دچار فقر نمیشه. ولا غرم، دچار غرامت نمیشه. ولا هدم، دچار هلاکت و نابودی نمیشه. ولا جنون، دچار جنون نمیشه. ولا جزام، دچار جزام نمیشه. ولا وسواس، دچار وسواس نمیشه. حالا اینجا وسواس احتمالاً وسواس فکریه بیشتر، یا حتی ممکنه بیماری وسواس هم باشه. حالا میشه امتحان کرد، کسی که حالتی از وسواس داره یه توجهی به سوره یاسین بکنه، احتمالاً بعد یه تغییری بکنه. ولا داعن یذرو، بیماری سختم نمیگیره، بیماری سختم نمیگیره، خیلی عجیبه. و خفف الله عنه سکرات الموت، خدا سکرات موت رو براش آسان میکنه. و کان ممن یضمن الله له السعه فی معیشته، جز کساییه که خدا معیشتش رو ضمانت میکنه، خدا معیشتش رو ضمانت میکنه، جز اعمال شب نیمه شعبان، ازدیاد رزق، دفع بلا، طول عمر، ثواب قرائت سوره یاسین، محفوظ بودن، مرزوق بودن، رهایی از خطای عمل، قرب به خدا، بعدم سلام علیکم، رزق. و قال الله تعالی، اینم خیلی جالبه، و قال الله تعالی لملائکته ای اجمعین، خدا به همه ملائکش میگه من فی السماوات و من فی الارض، در همه آسمان ها و زمین، قد رضیت عن فلانن، من از این آدم راضی شدم. سلام علیکم ورحمت الله، من از این آدم راضی شدم. کی؟ کسی که سوره یاسین بخونه. باز روایت هست، خیلی روایت داره سوره یاسین، عجیب هستن، خیلی روایت داره. دو تا نکته کوچولو از مجموعه بقیه روایت ها بگم، اینام جالبه. یکی روایتی که فرمودن از باز از رسول خدا که کسی که این سوره رو قرائت کنه، اعطا من الارض کانما قرأ القرآن. شما وقتی سوره حمد بخونین چند تا ختم قرآنه؟ یه دونه. هر سوره حمد یه ختم قرآنه، هر سه تا سوره توحید هم یه ختم قرآنه. من قرأ هذه السوره اعطا من الارض کانما قرأ القرآن 12 مره، کسی که این سوره رو بخونه 12 تا ختم قرآن. اصلا حالا چرا 12 تا نمیدونیم، البته شاید یه ابعادی هم داشته باشه. یه جا دیگه هم فرمودن که از امام صادق علیه السلام، علموا اولادکم یاسین، به فرزندانتون یاسین رو یاد بدید. فانها ریحانه القرآن، این سوره ریحانه قرآنه، یعنی عطر و بو و تر و تازگی قرآن، مثل ریحون دیگه. ریحون چه جوریه؟ هم تو سبزیای عطری داره، یه بوی داره، یه سرزندگی داره. این سوره ریحان قرآن، یعنی اون سبزی خوشگله با صفای جالبه، این سوره یاسین. اینا ثواب قرائت این سوره. چی شد؟ مقدمه بحث، شب نیمه شعبان شب احیای قلب، در روایت گفتن هر کسی این شبو شب زنده داری کنه قلبش زنده میشه. و بعدم یکی از اعمال مهم این شبو گفتن سه بار قرائت سوره مبارکه یاسین. ما به نیت عمل کردن به این روایت که قرائت سوره یاسینه و احیای قلبه، تصمیم گرفتیم سوره یاسین بخونیم امشب. قبل از اینکه سوره رو بخونیم یه بار ثواب قرائتاشو مرور کردیم. اینایی که پای تخت میبینین نکاتی است که در ثواب قرائت این سوره گفته شده. و اما سوره مبارکه یاسین، حالا میخوایم یه دور خیلی سریع انشالله سوره یاسین رو با هم دیگه بخونیم، ببینیم این سوره مبارکه چه دارد که هم خودش قلب قرآنه و همراهی با انبیاء الهیه و رفاقت با رسول خداست، هم برای احیای قلب در شب نیمه شعبان گفته شده که خوانده شود. میخوایم بریم یه دور سوره یاسین رو بخونیم خیلی سریع. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین بل قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. سوره مبارکه یاسین اصلا سوره خود قرآنه، قسم خورده به قرآن حکیم که به رسول خدا نازل شده، رسولی که بر صراط مستقیمه. این اصل مطلب سوره، یه قرآنیه، قرآن حکیم. حکیمم به اعتبار چی بهش میگن حکیم؟ به این که دارای حکمه، یعنی برای هر بخشی از زندگی شما راهبردی برای زندگی کردن دارد. حکیم یعنی بن‌بست تو کارش نیست، هر جای زندگی رو، هر بخشی از زندگی رو بگید، این سوره راهی برای اون قرار داده. هر حالتی رو در زندگی بگین، از اوج ناامیدی، از اوج مشکلات، از اوج سختی ها، این سوره نه، قرآن راهی برای اون داره. حکیم یعنی این، بن‌بست تو کارش نیست، بن‌بست در کار قرآن نیست. خب این خیلی نکته مهمیه. بعد چی گفتن؟ ادامه آیات، تنزیل العزیز الرحیم. میگه این قرآن از جانب عزیز رحیم نازل شده برای اینکه انذار ایجاد کنه، لتنذر. عزیز رحیم وقتی میگه یعنی به واسطه قرآن و رسول و این صراط که برای آدم ها اومده، انسان ها میتونن از صفت عزیز و رحیم خدا بهره مند شن. عزیز یعنی شکست ناپذیری، یعنی کسی بر او غلبه نمی کند. رحیم هم یعنی افاضه فیض، یعنی به واسطه قرآن هر فیضی رو انسان طلب داره، هر فیضی رو طالبشه، هر فیضی رو میخواد، حتی فیضهایی رو که ممکن انسان به ذهنش نرسه که بخواد، به برکت قرآن انسان از این فیضها بهرمند میشه. این یه مطلب. عزیزم یعنی متصل میشه به عزت الهی، اتصال به عزت الهی یعنی این که در این جریان در واقع شکستی هم برش نیست، مغلوبه نمیشه. چون آدم یه وقتایی افاضه فیض داره ولی مغلوبه میشه، نه هم از فیض بهرمنده هم مغلوب نمیشه. خیلیه، عزت و رحمت بالاترین چیزاییست که میشود نصیب انسان بشه. شما هم فیض داشته باشین، هم فیضتون مورد تعدید قرار نگیره، هم فیضتون مغلوبه نشه، هم نشه اون فیض رو به آسیب و آفت دوچار کرد. یعنی من یه بهرمندی داشته باشم که مثل که یه محصولی ویژه‌ای داشته باشم که آفت بهش نزنه. چون اینا کشاورزا خوب میفهمن، چون نوعاً در کشاورزی دو تا دغدغه ویژه وجود داره. یه دغدغه اینه که اصلا زمین محصول بده، خیلی وقتا زمین محصول خوبی نمیده، بارون کافی نبوده، نمیدونم آب و هوا درست نبوده، بذرش درست نبوده، محصول نمیده. یه وقتایی محصول میده، آفت میفته به محصول. در هر صورت اون کشاورز بنده خدا محروم میشه. اما قرآن اومده که انسان در زندگی هم زندگیش به بار بشینه، هم وقتی به بار نشست آفت به بارش نزنه، هم رویش زمین زندگیش کچل نباشه، واقعا پربار باشه، درختاش سنگین باشن، هم آفت هم بهشون نزنه زمینن. لذا انسان از اون بهره‌مند میشه، البته به شرط اینکه انذار اتفاق بیفته. انذارم خیلی سادش میشه هوشیاری. انذار یعنی هوشیاری. این کتاب اومده، قرآن حکیم اومده آدم ها رو بیدار کنه، هوشیار کنه. واژه هوشیار شاید یکی از بهترین ترجمه های فارسیه که میشه برای انذار گفت. هوشدار، هوشیار، آدم ها رو تکون بده مقابل غفلت، از غفلت بیاره بیرون. آیات بعدی هم همینو میگن، لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. یعنی این انذار مخالف چیه؟ مخالف غفلته. بزرگترین چیزی که انسان رو در زندگی محروم میکنه غفلت. یا شما از چیزی که داری به خاطر غفلت استفاده نمیکنی، یا به درستی حراست نمیکنی. در هر صورت سرمایه تو از دست میدی، حالا عمرت، جوونیت، زندگیت، خانوادت، مالت، فرق نمیکنه، ذهنت، یا آگاه نیستی که از اون استفاده کنی، یا استفاده میکنی ولی انقدر حراست نمیکنی که از دست ندی. همه بدبختی بشر همینه دیگه، یا چیزی رو که داره به کار نمیگیره، یا به کار میگیره ولی چون حراست نمیکنه از دست میده. این سوره اومده که این اتفاق نیفته. راش هم اینه که غفلت رو از انسان از بین میبره. این غفلت با انذار که از بین میره، انسان از اون عزیز رحیم خدا بهرمند میشه. اینم کار قرآنه و رسوله و صراط مستقیم. این سه تا هم کنار هم دیگه اینطوری میشن. این اگر سه تاشو بخوام یه توضیح بدیم، قرآن که کتاب به چه معنا دربردارنده قوانین راهبردی زندگی، راهبردیشو به خاطر حکیمش میگیم، یعنی همیشه راهی داره، هیچ وقت بن‌بست تو کارش نیست، حکیمه. این قرآن، بعد رسول به اعتبار تجلی دادن به آیات و به قرآن، چون وقتی رسول میاد شما حیثیت عملی قرآن رو باش متوجه میشین، صراط مستقیما تبیین کننده جهت و مسیره. مثل این که یه کتاب دارید که منبع، یه رسول دارین که پیاده سازی جلوه میده و البته انذار میده، به اون منبع ارجاع میده، و یه صراط مستقیم دارید که دین و روش و جهت. مثل میمونه که من هر چیزی رو تو زندگی میخواستم استفاده بکنم، از غفلت خارج بشم، اینطوریه، باید براش یه برنامه دینی جهتی در استفادهش داشته باشم، به کتاب خدا مراجعه کنم، قوانین اون موضوع رو بشناسم، به سنت رسول خدا مراجعه کنم، شیوه عمل به اون قوانین رو پیدا کنم. اگر این اتفاق افتاد که افتاد، اگر نیفتاد لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. نگر از این ستا بهرمندی صورت گرفت، اون انذاره اتفاق افتاد که افتاد، اگر نیفتاد طبیعتا نتایج این بی‌بهرگی سر آدم هوار میشه. یعنی آدم اینجوری میشه که عدم بهرمندی از توانمندی‌های خودش سر خودش خراب میشه، یعنی محرومیتش سر خود آدم هوار میشه. آخه یه وقتی آدم میگه، آدم مثلا اگه استفاده نکنه مگه چی میشه؟ در نگاه اول استفاده نکنین چیزی نمیشه، ولی چیزی نشدن به مرور زمان محرومیت میاره. اینطوری نیستش که. مثل اینکه انسان اگه از جوونیش استفاده نکنه مگه چی میشه؟ اولش چیزی نمیشه، ولی وقتی زمان بر انسان میگذره، بعدن که باید از ثمره اون استفاده کنه، وقتی چیزی نداره که استفاده کنه، بعدن محرومیتش رو میفهمه. آدم ها اولش متوجه نمیشن، اولش میگن حالا اگه این کار نکنیم مگه چی میشه، اون لحظه چیزی نمیشه، ولی چون از اون موقف بعد یه چیزی به دست میوردی برای بعدنت، بعدن که باهاش مواجه میشی و اونو نداری متوجه میشی چی شده. لذا لقد حق القول علی اکثرهم، این سر آدم هوار میشه، بعدن هوار میشه، اون موقع نمیشه. مثل اینا که میگن آقا قدر جوونی تو بدون، تو جوونی حواست باشه، خودتو تو جوونی تموم نکن، بعدن موقع پیری از ثمره جوونی لازم داری. چرا؟ چون من که جوونم حالیم نیست دیگه، در قفلت جوانیم، بعدن که میره با اون موقف روبرو میشم، بعد که چیزی ندارم و دیگه هم نمیتونم هم درستش کنم، مشکلم اینجاست دیگه، بعدن نمیتونم هم احیاش کنم. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. اینطوری، یعنی اینجوری داره چیو میگه حالا این آیات؟ داره آیات عواقب غفلت، یعنی شما بخوانید عدم انذار، عواقبشو میگه. یکی مواجهه با هلاکت و نابودیه در حالی که چاره‌ای هم براش نداره. بعد چیزای عجیب غریبی میگه آیه، میگه دوچار اغلال میشن. اغلال یعنی این که اسمشو بذارم، چون خودش درست میکنه، بذارم خودگرفتاری. دچار خود گرفتاری میشن. اغلال دست طرف آویزون گردنش میشه، نه دیگه گردنشو میتونه تکون بده نه دستاشو. مثل این که چیز میکنه بالاخره پیداش کردین، زنگ زدین به حاج آقا گفتین قلمتون کو، زنگ زدین به بقیه بچه ها گفتین قلمتون کو. الان دیگه من مجبورم به سبت آقای خوبت صحبت کنم، باید خیلی خیلی برم بالا، سخت و پیچیده و اینا. الان دیگه نه، الان اعتماد به نفسم از دست دادم. اغلال یعنی دچار غل و زنجیر میشه، مثل که میگن خود کرده را تدبیر نیست، از فقدان خودش گیر میفته. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. بعد به طور طبیعی در انسان چی میاره؟ طور طبیعی در انسان عدم رؤیت میاره. کسی که نعمت دوره جوانیشو استفاده نکرده، به نحو اولا دیگه نعمت دوره پیریش اصلا نمیبینه. کسی که اون داشته قبلیشو قفلتشو برطرف نکرده، بعدی رو دیگه اصلا نمیتونه ببینه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن میشه. این قفلت که همینطوری باقی نمیمونه که، قفلت میره آخرش حجاب درست میکنه. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کار به جایی میرسه که دیگه هر کاریش کنی بیدار نمیشه، بهش میگن خواب غفلت. خواب غفلت اتفاق میفته، سواء در انذار، سواء علیهم، هیچ فرقی دیگه نمیکنه به این بگی نگی، بشنوه نشنوه. قفلت که همینطوری نمونه، قفلت یا برطرف میشه یا اگر برطرف نشه هی لایه هاش سنگین تر میشه، ثابت که نمیمونه که. طبیعیه دیگه، وقتی شما هشدار قبلی روتون اثر نمیذاره، هشدار بعدی رو ضعیفتر دریافت میکنی، درک ما از اون هشدار ضعیفتر میشه. حالا چجوری انسان از این حالت در میاد؟ یعنی از این حالت در میاد یعنی چی؟ یعنی اینها اینطوری شده، اینه قرآن و رسول و صراط براش انذار ایجاد کنن. چجوری این اتفاق میفته؟ میگه انما تنذر و من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. یعنی عامل هوشیاری و خروج از غفلت، شما بخوانید انذار پذیری، عاملش چیه؟ دو تا عامل داره که این، یکی من تبع از ذکر، تبعیت از ذکر. دو خشیت از خداوند به صورت غیب، خشی الرحمن بالغیب. فبشره به مغفرت و اجر کریم. بعد قسمت بعدیش این میشه که الان برمیگردم به این، ثمره این میشه ثمره رهایی از غفلت و هوشیاری به واسطه قرآن و رسول. اینم دوتاست، یکی مغفرت، یکی هم اجر کریم. مغفرت یعنی جبران تمامی نواقص و معایب، اجر کریم هم یعنی تحقق بهترین بهره‌مندی ها. این دوتا اتفاق واسش میفته، درست؟ حالا الان نگاه کنین این دوتا چیه؟ الان دیگه کاری به اون ثواب قرائت اینا نداریم، ما داریم سوره رو کار میکنیم. نگاه کنین تو سوره میفرماید اگر و اگر نهاش، قرآن و رسول و صراط اومدن انذار ایجاد کنن، اگر انسانو هوشیار کنن از غفلت خارج بشه، دو تا اتفاق واسش میفته. جبران نواقصش صورت میگیره، تحقق بهره‌مندی‌ها، شبیه همون چیزی که در ثواب قرائت سوره گفته شده، رهایی از هر سوء عملی، قرب به خدا، بهترین بهره‌مندی‌ها. راش چیه؟ این درسته گفتن سوره رو قرائت کنه کسی، منظورشون اینه که این اتفاق بیفته دیگه، یعنی این رهایی از غفلت در انسان اتفاق بیفته. چجوری اتفاق میفته؟ دو تا فرمول داره، یعنی دو تا عامله که این کارو میکنه، تبعیت از ذکر، خشیت از خدا به صورت غیب. سادش اینطوری میشه، اگر یه چیزی رو متوجه شد، یه وقتی آدم یه چیزی رو متوجه نمیشه، اگر متوجه شد حتما گوش میده بی تردید. یعنی اگر متوجه شد این کار درسته یا متوجه شد این کار درست نیست، حتما انجام میده، دیگه منتظر نیست یه اتفاق دیگه بیفته، دیگه منتظر از شنبه نیست، دیگه منتظر این نیستش که مثلا یه شب قدری مثلا یه قول و قراری بذاره. نه آقا، من متوجه شدم دیگه، به هر طریقی متوجه شد، یا خودش متوجه شد یا یکی بهش گفت، همین که متوجه شد یه امری درسته یا غلطه حتما تبعیت میکنه. ببینید شرط رهایی از غفلت اینه. ببینید ما خیلی چیزا رو در زندگیمون متوجه نمیشیم، خب معلومه دیگه، اهل اهل که حالا بگم اهل شاید خوب نباشه، ولی دوچار غفلتیم دیگه، بیچاره ایم، دوچار غفلتیم. ولی دو تا چیزی که متوجه میشیم، سه تا چیزی که متوجه میشیم، همه چیزی هم که اینجوریه که متوجه نشیم که دیگه به این درجه که نرسیدیم از غفلت و نابودی و بدبختی. دو تا گزاره که میفهمیم که کافی، همونی که آدم میفهمه رو تبعیت کنه. جالبه این سوره حتی انسان کافر رو هم نجات میده، خیلی جالبه، چون انسان کافر هم دو تا چیز که میفهمه که بله، عام ذکره، عام دیگه، ممکنه در درونش ذکر اتفاق بیفته، نه فقط قرآن، چون ممکنه یه نفر بله نه در در کمالش قرآنه، کمال ذکر قرآنه. خب باشه، ممکنه من هنوز کافرم، به قرآن ایمان نیاوردم، ولی به واسطه فطرت که یه ذکرایی در درونم هست، کافیه به همون عمل کنم، جریان رهایی از غفلتم راه میفته. با این سوره یاسین هیچ کی روز قیامت نمیتونه جلو خدا بهانه بیاره، نهایتا میخواد بگه من نه به رسول خدا اعتقاد داشتم، نه به قرآن اعتقاد داشتم، نه به این آخونده اعتقاد داشتم، نه به جمهوری اسلامی اعتقاد. میگم باشه، به هیچ چی اعتقاد نداشتی، دو تا ذکر که در درونت داشتی، مثلا اعتقاد داشتی که آ انسان مثلا باید احترام پدر مادر رو نگه داره مثلا، یا نه دروغگویی اساسا چیز بدیه، یا نه انصاف دیگران خیلی مهمه، بالاخره یه ذکری در درونت بوده، بی ذکر که نبودی که، چون فطرت داشتی، کافی بود به همون عمل کنی، کافی بود به همون عمل کنی، جریان رهایی از غفلتت شروع میشد، فرایند هوشیاری شروع میشد. آدم ها از اونجایی میخورن که یه چیزی رو متوجه میشن ولی خودشونو میزنن به نشنیدن، فرقی هم نمی کنه مومن باشه، کافر باشه، بچه مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، فرقی نمی کنه که. حالا ماها ذکرامون بیشتر، بقیه ذکراشون کمتر، فرایند صد و حجاب از اونجایی شروع میشه که آدم میفهمه، خودشو میزنه میگه حالا این بار که، خودشو میزنه به نشنیدن و نفهمیدن. بعد همین آدم که این کارو میکنه میخواد از مثلا چراغ قرمز رد شه، آیه وجعلنا من بین ایدیهم رو برای پلیس میخونه، بعد خدا هم چیکارش میکنه؟ میذاره تو کاستش، همچین جریمه میشه که هیچی، تصادف میکنه، نصف زندگیش رو دست میده. ببین و جعلنام به بین عیدی هم صدن و من خلف هم صدن، برای اون مأمور وظیفه شناس بند خدا نیستا، اشتباه میکنی برای اون میخونی، کافر که نیست که داری برای اون میخونی که. حالا اینقدر این کارو بکن تا در یکی از این طرح ترافیکی که داری میری یه چی دیگه هواشه. آیه و جعلنا رو که آدم برای مومن که نمیخونه که، اون بند خدا مومنه داره به وظیفش عمل میکنه. بعدم خشیت رحمانه به غیبم برای همینه، گیریم پلیس رو پیچوندی، خدا رو میخوای چیکار کنی؟ ببین خشیت از رحمان به غیب دیگه، یعنی لازم نیست دوربین بذارن تا کارشو انجام بده، لازم نیست مامان باباش ببینن تا کارشو انجام بده، خشیت غیب داره، یعنی بدون اینکه لازم باشه کسی ناظرش باشه کارشو انجام میده. این بزرگترین عامل نجات انسان اینه، محور اصلی احیاء قلب اینه، اینکه آقا بالاخره یه چیزایی رو میدونی، اونی که میدونی رو عمل کن، بدونی هم که بخوایم برات به پا بذاریم، بدون این که برات به پا بذاریم اونی رو که میدونی عمل کن دیگه، تموم شد رفت. حالا من نمیدونم عالمزاده باشم، صبح تا شب جلسه برم، منبر برم، حرف بزنم، ولی آن چیزی داره که میدانم و برام متوجه اتفاق میفته در جریان تبعیتش قرار نگیرم، چه فرق میکنه؟ قلب منم میمیره دیگه، دچار غفلت میشم دیگه، بعد صد جلوم قرار میگیره دیگه، بعد یک صدی میفته جوری که بعدن دیگه طلبکارم هستم تازه، یعنی بعدن طلبکارم میشم. خیلی عجیبه ها، همه سوره خلاصه میشه تو همین، بعدن میبینید تو بقیه سوره دائم اینو تکرار میکنم به زبانهای مختلف، آقا اون چیزی رو که میدونی درسته انجام بده، حق پذیر باش، ولو کسی نبینه، ولو در خلوت باشه، ولو فقط تو باشی و خدا، او چیزی که درسته درسته دیگه، تموم شد دیگه، لازم نیست به پا بذارن که انجام بدی. که بالاخره یه چیزی به نام فطرت دارین شما، که اگر قرآنم نباشه آدم ها فطرت دارن، شما نمیتونین فطرت رو بگین فطرتی چی نیست، آدم ها فطرت رو میفهمن، فطرت یه امریه که مقبول به تشکیک نیست، فطرت یعنی حسن صداقت و قبح کذب، اینا همه میفهمن تو همه دنیا، شریعت هم نمیخواد. نه، با همون باید این فرآیند درش اتفاق میافتاد، اگر این روشن نباشه قرآن هم بیاد زنده نمیشه، حرف اینه دیگه، داره میگه انما تنذر من اتبع اینا، کسی که اینا را انجام بده قرآن براش فایده داره، حرف آیه اینه، میگه قرآن اومده برای انذار، ولی کسی انذار میپذیره که این موتورش روشن باشه، این موتورش، بله دیگه، این موتور دیگه لازم نیست همه ذکر توش باشه، به قلیلی از ذکرم اتفاق میفته. خیلی هم این بین المللی ترین جز بین المللی ترین حرفای خدا در قرآنه، اینو میشه برای همه مشرکین و کافرین عالم رفت خوند، آقا به همون چیزی که باور داری اعتقاد داری عمل کن، تموم شد، این کارو بکنی همه چی درست میشه. جان اینجوری نیست جسارتا، به خاطر اینکه بسیاری از اونایی که رفتن توی داعش، خب اولش براشون یه چیزایی تعریف کردن، این بنده خدا باور کرد دیگه، اولش رفت تا اینجاش که اشکال نداره، معذوره و معجور، ولی وسط اونجایی که وسط ماجرا بود دید یه چیزایی با دین خدا همخوانی نداره، دید آقا اینا یه تندرویایی میکنن که اینا دیگه به آیات قرآن نمیخونه، از اونجا اگر پاش وای میستاد برمیگشت. این اولش ما در مصداق ممکنه دچار خطا بشیم، در کل عالم هم اتفاق میفته، من ممکنه اصلا در کشور اروپایی زندگی کنم فکرم کنم آقا اصلا اینی که اینا میگن حقه، اون یکی باطله، این تا اینجاش که اشکال نداره که، اما در همونجا یه اتفاقایی میفته که من میدونم این کار درست نیست، همونا رو نادیده میگیرم. آدما میخوام همینو گفتم دیگه، گفتم اگر اون داعشیه که چون به قرآن اعتقاد داره که باید همه اونا با قرآن تطبیق داشته باشه و میبینه بعضیش تطبیق نداره، اگه واقعا اهلش بود برمیگشت، اما اگه کسی هم قرآنم نداشته باشه یا آدمیه نمیدونه دین اسلام دین حقه، بالاخره یه ذکری در درونشه، یا مسیحیه یا انسانه، بالاخره یه چیزی از ذکر داره، همون یه ذره عامل زنده شدنش. بله.
خدامون معمولا اینطوری هم که ذکر متعددی دارن، یه سریشان بهش عمل میکنن، یه سری همش عمل نمیکنن. آیا لازمه خروج از عبادت عمل کردن به همه ذکرهایی که ما میداریم، یا همین که به یه سریشان عمل بکنیم؟
خیر، هر چیزی که ذکر میشه. من تبع ذکر الف و لام هم داره، هر چی رو متوجه میشه عمل کنه دیگه. هر چی رو متوجه شدی عمل کن، تا جایی که متوجه نشدی اشکال نداره، برو متوجه شو. ولی اونی که متوجه شدی رو دیگه عمل کن دیگه. نه جسالتا از ذکرش احتمالا الف و لام جنسه، و یعنی یا حالا الف و لام عهده که میشه همون نکتهی که فرمودن که خود قرآن شامل میشه، که این میشه اوج ذکر، که درستم هست، میتونه الف و لام جنس هم باشه. به جنس ذکر باید عمل کنی. این دیگه خودت متوجه شدی دیگه، چیزی که خودت متوجه شدی درسته رو چرا انجام نمیدی آخه؟ ببین این دیگه، اینا که دیگه ما نگفتیم، که اینا دیگه اونا که نگفتن که قبول نداشته باشی، خودت قبول داری. نمیتونی فیلمم بازی کنی، چون بین خودت و خدا دوتاییتون میدونی کدوم رو تو خودت باور داشتی. و دیگه اونایی که خودت باور داری رو انجام بده دیگه، توجیه نکن دیگه. حالا آیه بعدی چی میگه؟ خیلی این آیه آخر دسته اوله. ما سختی کارمون همین دسته اول بود دیگه، دسته های بعدی رو فقط رفتشو به این دسته اول میگیم و انشالا میریم جلو. این آیه آخر جمع‌بندی دو تا نکته مهم داره، آیهش هم همه بلدین. آیه اینه، همه این حرفا رو زد، فقط مرور میکنم. قرآن اومده موجب هوشیاریه و رهایی از غفلت، برای اینکه آدم ها از قرآن در واقع بتونن استفاده کنن و هوشیار بشن، باید تبعیت از ذکر داشته باشن، خشیت از پروردگار. درست؟ آیه آخر دسته اول، انا نحن نحیی الموتا. این انا مفید تعلیله، یعنی تمام آیات قبل رو جمع‌بندی میکنه، اینجوری میشه که انهو همچه حرفی میزنه، این چنین است که اینو به خاطر انما میگه قبلی، به خاطر در نتیجه قبلی ها زنده می کنیم مردگان را. احیا قلب زنده، یعنی قلبی که چون تبعیت از ذکر داره و خشیت داره، یعنی فرایندش اینجوری میشه. یعنی دیگه خود آیه گفته دیگه، گفته اصلا فرایند زنده کردن اینه. درسته ها، انا آیه جدید داشتم صادر میکردم، ممنونم از همکاری دوستان، دیگه خیلی احیا گرفتم، همه رو داشتم نحنو رو حیات میدیدم، هی میگفتم که انا نحنو نحی الموتا. بله این میتونه مفید روز قیامت باشه، ما زنده میکنیم مردگان رو، ولی فعل مضارعه اومده دیگه، فعل مضارعه اومده، یعنی الان هم در جریانه، فقط روز قیامت. این کلن قانون احیاه، یعنی داره چیو میگه؟ داره قانون احیاو میگه، زنده شدن. قانون احیا چیه؟ قانون احیا اینه، قلب تبعیت کننده از ذکر و دارای خشیت که به این واسطه، یعنی به واسطه این تبعیتش از انذار رسول و کتاب بهره‌مند شده و گام به گام از غفلت خارج می شود. این میشه جریان احیا. احیا اینطوریه، میشه فرایند احیا. احیا این شکلیه، یه قلبی دارین که متذکره، یعنی چیزی رو که میفهمه عمل میکنه، چون اینطوریه انذار دادن رو دریافت میکنه، سواون نیست براش، بگینگی فرق نمیکنه. خب کسی بگینگی فرق نمیکنه که چیزی رو که خودش میدونم عمل نمیکنه دیگه. من وقتی چیزی رو که خودم میدونم عمل نمیکنم، چرا باید حرف شما رو گوش بدم؟ ولو شما رسول خدا باشی، چه فرقی میکنه؟ من اونی رو که خودم میدونم عمل نمیکنم، بیام به حرف رسول خدا عمل کنم، بیام به حرف قرآن عمل کنم، همین میشه دیگه. بعدن رسول میاد آیات بعدی، به اینا میگه آقا این حرف منو گوش بدین، اونا میگن چرا باید حرفتو گوش بدین. خب من مثل اون بنده خدا بود که توی پمپ بنزین داشت سیگار میکشید، گفتن آقا اینجا سیگار نکش. گفت آقا من جلو بابام هم سیگار میکشم. میگه من جلو بابام سیگار میکشم پمپ بنزین سیگار نکشم؟ من حرف خودمو که میدونم درسته گوش نمیدم، حرف رسولو گوش بدم، چرا باید هم چیکاری بکنم؟ ببین موت اینجوری اتفاق میفته، راه احیاش هم این شکلیه. آقا اون چیزی که خودت میدونی ولو 10 تا نکته است همونو بذار در فرآیند تبعیت، بعد حرفای بعدی یه دونه یه دونه یه دونه روشنت میکنه، این چرخه اینقدر ادامه پیدا میکنه تو شما رو از موت خارج میکنه. این فرآیند احیاه. و عبارت بعدش خیلی جالبه، و نکتب ما قدمو و آثارهم، همه قبل و بعد این آدم محاسبه میشه. یعنی اگر انسان در فرآیند احیا قرار بگیره، کلن انسان همه جریانش محاسبه شده است. اصلا انسانو باید یه خط ممتد ببین، انسان یه برداره، انسان یه نقطه نیست، یه بردار. این بردار اگر به سمت بالا باشه، چون همینطور میل میکنه و ادامه پیدا میکنه، آدمو بالاخره نجات میده. و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. حالا اینجا دیگه قوقای آقایون مفسرینه که آقا چرا کل شیئن احصیناه فی امام مبین؟ علل قاعده بعد میگفت کل شیئن احصیناه فی کتاب مبین دیگه. خدا در، چون خدا در کتاب احصا میکنه دیگه، در کتاب ثبت میکنه. چرا گفته شده امام؟ دو تا قول، قول خیلی جدیه. یکی اونجایی که ناظر به روایات امامو گرفته واقعا امام، یکی هم که این قول هم قول تفسیریه، هم که حضرت علامه بهش اشاره میکنن، به خود کتاب گفته امام، یعنی اینجا همون کتابه ولی به کتاب گفته امام. چرا به کتاب گفته امام؟ چون اینطوری میشه، برگردیم اینجا، نه یه دونه بدترش، اینطوری میشه. اگر این ساختار درست کار کنه برای انسان، این ساختار برای انسان میشه امام، انسان امامدار میشه، خود کتاب میشه امامش، واقعا واقعا کتاب میشه امامش. یعنی اینجا همون جاییه که واقعا امام و کتاب با همدیگه یکی میشن، یعنی امام کتابه، کتاب امامه، هر دوتا با هم یکی میشن، لن یفترقا میشن واقعا. هم کتاب امامش میشه، هم امام کتابش میشه، هم هر کاری امام میکنه میشه قوانین زندگیش، هم کتاب و واقعا مثل امام خودش، جلودار خودش قرار میده، رهبر خودشو میذاره کتاب. اینجوری میشه که قرآن امام کسی میشه. بعد این فرایند احیا اتفاق بیفته تا قرآن بشه امام کسی. خیلی هم معقوله دیگه، چون امام یعنی کسی که جلوه شما، تمام حرکاتتون پشت سر اونه. مثل کی؟ مثل رابطه جناب سلمان و رسول خدا که میگه پامو میذاشتم جای پای رسول خدا میرفتم، اون میشه امام، اونم میشه پیرو. وقتی این اتفاق میفته که قرآن شده باشه قرآن حکیم، وقتی قرآن میشه قرآن حکیم برای انسان، که ذکر شده باشه، وقتی یعنی انذار داده باشه آدمو، چه آدمو انذار میده؟ وقتی که این همین فرایندی که اینجا گفتیم، وقتی این قانون احیا اتفاق میفته. این تقریبا کلیت سوره یاسین. سوره یاسین کلا میخواد همینو بگه. گفتنم هم علامه فرمودن هم در تفاصیل گفتن 12 آیه اول سوره یاسین خلاصه کل سوره یاسینه. بپرس من بقیه شو. آفرین. نه اینو به بله چشم. سوالشون اینه که اگر قرآن امام باشه، اون وقت اون فرقه ای که میگفتن که خلاصه حسبنا کتاب الله، که حرفشون درست عذاب در میاد، جوابش اینه که نه، میدونی چرا؟ چون اگه قرآن واقعا امام باشه، خود قرآن اجازه نمیده شما رسول رو بذاری کنار، چون میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بعد به این آیه هم عمل کنی دیگه. بعد خود قرآن گفته انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، خب بعد به این آیه هم عمل کنی دیگه. واقعیتش اینه همه اونایی که با قرآن ظاهرا مسیر منحرف رفتن، حتما به بخشی از قرآن عمل نکردن.
امام نیست، چون نهیت فرقا بله تو هدف متفرق نیست، تو زمان هدف نهایی که هدایت انسان متفرق نیست امام و کتاب، ولی وظیفه‌شو متفاوته. امام تبیین میکنه، معلم این راه قرآن.
باز اشکال نداره، میشه امام بگیریم، چرا نفی کنیم از امام بودنش؟
از اون آیاتی که خونده خب این دوتا نمیتونه
نه اینجوریه، قرآن یه شمولی داره از حیث حجت که امامم به واسطه اون حجت پیدا کرده، درستم هست؟ یعنی حتی امام رو قرآنه که امام میکنه، نه برعکس. دلیل اینم جمله بسیار استثنایی اول این سوره است. اول سوره چی میگه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین، و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، حجت رسالت تو قرآن حکیم است. از رو قرآن هست هم میفهمی رسول رسوله، حتی رسولم با قرآن شناخته میشه، لذا سطح حجت قرآن از امام و رسولم حتی بالاتره، حتی از رسول بالاتره. شما رسول از قرآن میفهمی که رسوله، وگرنه کجا میخواستی بفهمی رسول رسوله؟ جالبه این آیه منحصر به فرد دیگه هم در کل قرآن ندارین، آیه‌ای که خدا به قرآن قسم خورده باشه، البته یه جا دیگه هم قسم به قرآن رو داریم، ولی جواب قسم رسالت رسول خدا باشه، یعنی به قرآن قسم که تو رسولی. یعنی چی؟ یعنی از قرآن باید بفهمی که این رسوله ها. حالا میدونید اینو کجا شما میفهمی؟ اگر کسی قرآن امامش نباشه، امام یعنی واقعا همین که حتی امامو با قرآن بشناسه، بعد دیگه حالا امامو با قرآن شناخت، قرآن یه نقشایی به امام میده سر جاش. میدونید اینو کجا متوجه میشین؟ اونجا متوجه میشین که انشالله وجود مقدس امام زمان ظهور میکنن، بعد 60 تا امام زمان دیگه هم ظهور میکنن، بعد به شما میگم برو ببینم امام زمان کیه. بعد شما کجا میخوای تشخیص بدی امام زمان کیه؟ چجوری میخوای؟ میخوای دنبال خاله هاشمیش بگردی؟ میخوای بگی اون مهر بندم پشت کتفتو به من نشون بده؟ آقا رنگ صورتت خیلی به روایات نمیخوره، سیاه شدی این مدت طولانی زمان، مثلا آفتاب سوخته شدی، آقا یه ذره سفیدتر تو روایات بودی، مثلا چجوری میخوای امام زمانو تشخیص بدی؟ این چالش بزرگیه، ما کلا اینو دایورت کردیم، یعنی اصلا کاری نداریم بهش. میگی به امام زمان احتمالا میاد مثل این فیلمای صدا و سیما، یه نوری تو چهرهشه دیگه، احتمالا یه نوری تو چهرهشه معلوم شه این امام زمانه. حالا برای این که نشون بدم چقدر این موضوع جدیه، این بلا فاصله بعد از این آیات دسته دوم سوره با همین چالش شروع میشه. میگه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اصحاب اون قریه رو مثال بزن، از جا اهل مرسلون، رسولا واسه شون اومدن، از ارسلنا الیه مثنین، دو تا رسول اومدن، فکذبوهما، هر دوتا رو اینا تکذیب کردن، فعززنا به ثالث، ما سومی رو فرستادیم که اون دوتا رو دیگه بذاریم پشتش که دیگه تاسه نشه بازی نشه دیگه، احتمالا از اینجا گرفته شده، یعنی از اون پرسیدن تاسه نشه بازی نشه کجای قرآنه، اینجاست که دیگه خود سومی رو گذاشتیم پشتش که دیگه محکم بشه. بعد فقالو انا الیکم مرسلون، گفتن آقا ما واقعا رسولیم. قالو ما انتم الا بشر و مثلون، شما یه بشری مثل ما هستین، و ما انزل الرحمن من شیء، خدای که کسی رو نفرستاده که این انتم الا تکذبون، دونی دروغ میگی. تو فکر کن سه نفر اومدن میگن ما رسولیم، مردم هم میگن دروغ میگن، شما کجا تشخیص میدین واقعا رسولن یا نیستن؟ شما میدونید که بخش وسیعی از رسولا معجزه نداشتن، تعداد قلیلی از رسولا معجزه داشتن، یه حضرت موسی و یه حضرت عیسی و حضرت نوح مند خدا معجزه نداشت، حضرت لوط معجزه نداشت، حضرت هود معجزه نداشت، حضرت یعقوب معجزه نداشت. مثل اینکه خدا یه بار اومدن خونه کعبه رو خراب کنن، پرنده های ابابیل رو فرستاد، دوباره دیگه خونه کعبه رو با خاک یکسان کردن، هیچ کی هم نیومد. یک بار این کارو میکنین که بفهمین چه خبره، نه که فکر کنی من قراره همیشه از این کارا بکنم، که یه چند تا از انبیا یه چند تا معجزه نشون دادن، بقیه انبیا معجزه نداشتن. دعوه خدا در شناخت رسول معجزه نیست، معجزه دیگه برای اینه که کارو تموم کنه. خیلی از انبیا معجزه ندارن. آقا دروغ میگی، کی گفته تو داری راست میگی؟ در جوابش نمیگه اینا معجزه با خودشون آوردن، دیگه علال قاعده خدا بعد اینجا میگفت چطور ممکن است این انبیا معجزه آوردن، شما چگونه نمیبینید؟ اصلا هم حرفی نمیزنه. قالوا ربنا، میگن جواب انبیا رو ببین، میگن ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، خدا که میدونه ما رسولیم، و شما باشه اونجا چی میگی؟ میگی خودگویی، خود تایید کنی، چه انتظاری از من داری ای رسول؟ خودت اومدی میگی من رسولم، خدا میدونه. کی گفته تو رسولی؟ اینجوری باشه که هر کسی بلند، الان حرفایی که ما میزنیم اینجوری باشه، هر کسی ادعای رسالت میکنه فردا، سنگ رو سنگ بند نیست. من به خاطر حفظ جریان بشریت نمیتونم قبول کنم رسالت تو رو. خب همین اتفاق میفته دیگه. شما برمیگردی و میگی کی گفته تو رسولی؟ همین دیگه، همین قوم نمونش اینجاست دیگه. نه هیچ قومی به کتاب نبوده، چون یا رسول خودش کتاب داشته یا کتاب رسول قبلی مبنا بوده. بالاخره کتاب بوده همیشه، یا کتاب پیامبر قبلی یا کتاب جدید. بله دیگه، بله 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 بله، دو تا رسول فرستاده. نه اینا آخه قرآن رسول نیست اصلا. تو قرآن، قرآن به عنوان رسول مطرح، قرآن نازل شده است، هیچ جا برای قرآن کلمه رسول نیومده. این تعبیر نه، بعد گفتن دیگه، گفتن ما مرسلیم، انا الیکم مرسلون دیگه. فرستاد قرآن فرستاده شده نیست. باشه، قرآن کلمه رسول برش نمیاد در قرآن، این خلاف عرف قرآنه. این که قرآن بگین رسول خلاف عرف، خدا به قرآن میگه نازل شده. نه حالا اون تعابیر اونجوری رو نمیدونم. نه این یه قریه بوده واقعا، سه تا رسول داشته، بعدم حبیب اسمم داره تو روایت گفته، اون بنده خدام حبیب نجار بوده، اینم از انبیاء زمان در واقع دعوت کننده به حضرت عیسی بودن. خیلی اتفاق میفته مکرر دارین، حضرت ابراهیم و حضرت لوط دوتا رسول بودن. بله دیگه، خب درصد میتونه برای یه جا سه تا رسول بیاد، اشکال نداره که. چی شده؟ بله اجازه میدم، بله بله، از اینا میخوایم بفرمایید، کلشو بگیر، اجازه میدم. بله حالا رسول جالبه، به جای اینکه بیاد معجزه بیاره میگه خدا که میدونه، بعدم و ما علینا الا البلاغ المبین، منم حرفمو زدم، میخواین قبول کنین میخواین قبول نکنین، خودتون میدونین. هیچ آفرین، آره، ولی بلاغش نشون میده در نوع استدلال کلامم این بلاغ وجود داره، نه در اعجازم لزومن. لذا آدما بعد از محتوای دعوتش رسالتشو میفهمیدن. حالا جلوتر حبیب نجار همینو میگه، استناد میکنه به محتوای اونا، میگه از محتوای اونا معلوم میشه که اینا واقعا رسولن. حرفم هم همینه دیگه، میگم اگر من و شما یه مبنایی نداشته باشیم مبتنی بر وحی، بعدن یکی بیاد ادعا کنه امام زمانه، از کجا میخواین تشخیص بدین واقعا امام زمانه؟ چجوری میخواین اینو ثابت کنین؟ فکر کنین یه عالمه آدم، همین الانش لازم نیست بریم اون موقع، همین الانش 7-8 تا امام زمان ظهور کردن، یه دشون در همین کشور خودمون کلی پیروان دارن، بعد جدی، تازه بعضی امام زمانشون اومدن شهیدم شده. میخندیم وجود داره، شهید شده بعد ندارن راشو ادامه میدن، و خیلی جدیه، خیلی جدیه. شما یه حالا الحمدلله ما به گوشمون نخورده، بعدم الحمدلله مثلا نسخهاش انقدر مثلا پیشرفته نبوده ما رو گیر بندازه، بعدیش که بالاخره ما رو گیر میندازه، که چجوری میخوایم اینو تشخیص؟ این نیستش که فکر کنین ما خیلی تا الانش هم خدا رحممون کرده، وگرنه بخواد چالش اتفاق بیفته شما باید یه مبنا داشته باشین تشخیص بدین، همین اتفاق هم میفته. اینا برمیگردن به رسولا میگن که ببینین کار به جایی میرسه که میگن اگه دست از دعوتتون بر ندارین سنگسارتون میکنین، کار تا اینجا میره، یعنی قصد کشتن رسولشونو دارن. قربتن الله، میگن تو داری دروغ میگی، خدا تو رو نفرستاده، برای چی به خدا دروغ بستی؟ نمیگن با خدا مشکل داریم ها، خدا که عزیز دله، خدا همونیه که ما بهش اعتقاد داریم، نه ما اصلا موحدیم، اما تو داری دروغ میگی که از طرف خدا اومدی، چون موجب انحراف بشریت هستی با قدرت جلوت وای میست. جسارتا اگر بقیه این کارو بکنن چی؟ نه 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 میدونم اینجوری نیست. یه مثال براتون بزنم، من یه وقتی سوره مائده رو داشتم کار میکردم، همین ایامی که با این دوستان کوی دانشگاه داشتیم سوره مائده میخوندیم، بعد خب سوره مائده چندین آیه داره که دلالت داره به ولایت امیرالمومنین. خیلی برام عجیب بود که خب این آیه که اینقدر تصریح داره، مثلا وهم را که اون دیگه در موقع رکوع نماز انگشترشو داده، خب این که دیگه حالا قدی رو بگیم مثلا ماجراش رفاقت و این حرفا بوده، دیگه تو رکوع نماز انگشتر داده که دیگه امیرالمومنین داده دیگه، این دیگه چه شکی داره. خیلی چیز شدم، یعنی برام تعجب برانگیز بود. بعد رفتم شروع کردم متون تاریخی رو بررسی کردن، متوجه شدم که به محض اینکه آیه نازل شد یه عده زیادی شروع کردن تو رکوع نماز انگشتر دادن، اومده تو تاریخ اسماشون، که چون میخواستن به این آیه عمل کنن یه عده بسیار زیادی اسماشون هم اومده که در رکوع نمازشون انگشتر دادن. خب اگر یه نفر گفت بعد ده نفر دیگه اومدن و انا المهدی رو گفتن، از کجا میفهمی کدومشه؟ هرچی اول گفته، مثل این که مثلا استوپ استوپ من اول گفتم من موچم بقیه قبول نیست. اینایی که دارن میگن، خدا رحمت کنه شهید سعد رو، شهید سعد میفرماین این عباراتی که در مورد ظهور حضرت حجت اومده به بیان حقیقته، نه به بیان این مصداقی شما فکر کردین یهو جمله رو همه میشنون، ندای او به همه عالم میرسد، نه اینکه یهو نشستی تو خونت مثلا یهو یه نوری میاد بگی آه کی بود، بعد مثلا ببین بعدم بابا یه حالا نمیدونیم تصاویری هرچی، بله اصلا یه ذره فکر کنین که اون دشمنی هم که جلوی امام زمان وایساده نشسته تدبیر داره میکنه برای همچین ماجرایی، مثل اونایی که برای ظهور حضرت رسول در واقع تدبیر کرده بودن، وقتی دیدن حضرت رسول اونی نیست که اونا میخوان، خب نقشه رو چرخوندن دیگه. خب اونایی هم که امام زمان ظهور کنه به امام زمان تو تیمشون نباشه، خب میچرخونن اینو دیگه، وای نمیسن بر رو بر نگاه کنن بگن ای وای حالا اومد ما چیکار کنیم، بچه‌ها بریم خونمون دیگه، دیگه اومد دیگه بازی تموم شد. اون که این کارو نمیکنه، که اون تمام تلاششو میکنه که اون از امام زمان بودن بندازه. اوه تا دلتون بخواد، اصلا بعد از اقامه حکومت، نه در موقع اول ظهور، بعد که بله، چون تو روایت گفتن تمام چالش هایی را که امت رسول خدا در دوران رسول خدا تحمل کردن و تمام چالش هایی رو که بنی اسرائیل در دوران موسی تحمل کردن، از ظهور امام زمان امت دوباره همه را تجربه خواهد کرد. روایت امام صادقه. اوه کلی تلفات داریم، کلی. آخه ما کلا مثل بنی اسرائیل فکر میکنیم امام زمان میاد همه چی رو گل بل بل میکنه تمام میشه میره. خب اینجوری نیست، تازه اول قصه جان.
و سه روز کامل با نیروهای حکومتی می جنگیدن، درگیر بودن و خیلی از حجاج هم کشته میشن در این جنگ تا این گروه سرکوب میشه و این گروه یه گروه ساخته و پرداخته دست صهیونیست بود که اصلا درست کرده بودن برای اینکه اعتراض ایجاد کنه در جهان اسلام.
حالا من اگر جای دشمن باشم حتما برای اون روز نقشه میکشم، وای نمیسم بر رو بر نگاه کنم که کلی اصلا کلی آدم میذارم، کلی آدم علم میکنم، کلی شبهه درست میکنم. بابا مگه با امیرالمومنین این کارو نکردن؟ مردم همشون با امیرالمومنین بیعت کردن. معاویه تونست یه کاری بکنه که بعد 4 سال همونایی که با امیرالمومنین بیعت کردن گفتن که واقعا تو طبق سنت رسول خدا عمل میکنی؟ آخه دشمن که وای نمیسته نگاه کنه امام زمان بیاد قشنگ مثل گل بلبل حکومت کنه، بعدم همه دست و جیغ و هورا خوشحال و شاد خندانیم. عجب امام مهربانی، اینجوری نیستش که. پس این همه آیه قرآن برای چی بوده؟ این همه آیه هایی که آیه های مجاهدتن، خب اینا صرف باید بشن در آینده عالم. راه تشخیص همین چیزیه که الان جناب حبیب نجار میگه، میگه و جا من اقصى المدینة رجل یسعى، یه مردی از پشت دیوارهای شهر میاد، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، مردم از این رسولا تبعیت کنید. بعد استدلال میاره میگه اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. میگه الان شروع میکنه به گزاره های رسولا دلالت دادن. و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الی، این الان گزاره های رسولاست، آدما رو ارجاع میده به گزاره های رسولان که همون گزاره های توحیده. میگه اگر شما به گزاره های توحید باور دارید دیگه نمیتونید بگید اینا مکذبن، چون اینا دارن حرف از توحید میزنن. نه، بالاخره بین امام زمان و بین اونا یه تفاوتی وجود داره که من 4 تا حرف توحید میزنم، 2 تا حرف غیر توحیدی میزنم. اگه همه حرفا رو توحیدی بزنم که دیگه تو تیم امام زمانم دیگه، در این حدم که نقش دیگه بازی نمیکنه که. طبیعیه، معلومه که اینطوریه، معلومه که اینجوریه، معلومه که نیاز به یه معرفتی داره. حالا هر چقدر شما اونستون، حالا شما هر چقدر اونستون با قرآن بیشتر باشه سریع تر اینو تشخیص میدین. چرا؟ چون گزاره های بیشتری بر ارزیابی کردن داریم. وقتی من 1000 تا گزاره دارم یهو توی گزاره هام اینا پوشش داده میشه، این داره راست میگه دیگه، صدقش رو متوجه میشن. اما اگر کسی ذکر در درونش نداشته باشه چیزی نداره که صدق امام زمان رو تشخیص بده. جانم عزیزم، چی تو لباسش بود؟ آها، خوراکی تو لباست بود؟ چی بود؟ نه، یه چیزی در لباسش بوده که من باید مادرشون بیان، نه من تشخیص میدم یه چیزی بوده دیگه. اشکال نداره، اجازه میدم. دوباره این هم میکروفون بود یا بادکنک ترکید؟ بادکنک بود، پیش میاد، هیچ اشکال نداره، جشن شادیه، دست و جیغ و هورا. بادکنک هم جیغ زدن ترکیدن، ببین بادکنک هم ترکیدن. بفرمی. بله هیچی. بعد آدم ها اگه متوجه بشن که بدون قرآن امامشون هم از دست میدن، به هر کشتی باشه وقت خالی میکنن برای ولو به اندازه قلیل قرآن خوندن. میگه آقا دیگه روزی نیم ساعت اول صبح دیگه بالاخره خودشو نجات میده، بخاطر اینکه اگه این کارو نکنه ممکنه امامشو از دست بده. بالاخره اونایی که برای امام حسین نامه نوشتن ولی نیومدن اجتهاد کردن، فکر کردن کار درستی میکنن. اونایی که با امیرالمومنین بیعت کردن، اونایی که اول بیعت نکردن، اونایی که بیعت کردن بعدن برگشتن، نه همه فکر میکردن کار درستی دارن میکنن. مشکل همم قرآن بوده. بله مام هم طوری نی. خوراش اینه که سهم مدارها آفرین. نکتش میدونین چیه؟ نه اصلا نکتش اینه، انسان باید درکی از حقیقت داشته باشه که صدق رو بر اساس انطباق با حق تشخیص بده، نه انطباق با واقع. ما میریم در انطباق با واقع دنبال صدق میگردیم. اینو برای بیدار بودم بود که ما صدق رو در انطباق با واقع، الان من یه حرفی میزنم شما میگین که الان درست گفت آقای چیچان که زیر میز اینو قایم کرده یا نه، این که مهم نیستش، که انطباق با حق صدقه. بعد اینقدر گزاره حق داشته باشین که مجموعه گزاره های منی که میشنوین بگین این آدم سر و تهش به هم دیگه میخوره، این آدم اعوجاج درونی در گزاره هاش نداره. شما بعد اینجوری صداقت رو تشخیص بدین، نه صداقت رو بر اساس واقع، وگرنه بر اساس واقع که همه ادعا میکنن، مگه میشه باطل ادعا نکنه؟ آیه قرآنه، فرعون تو سوره غافر میگه من برای شما رشیدم، اومدم شما رو به رشد دعوت کنم، نگرانم که موسی شما رو از گذشته باشکوه خودتان جدا کند. خب اگه فرعون ادعا رو نکنه که قوم دور سرش راه نمیافتن که، مگه میشه باطل ادعای حق نکنه؟ از کجا ولی میفهمیم باطله؟ وقتی مجموعه گزاره هاشو بچینین اعوجاج داره، امکان نداره نداشته باشه، چون باطله. حالا هیه هم میگم دیگه، یه چند تا خدا از این استثناء انجام داده معجزه گذاشته، ولی بقیه چی؟ بقیه چی؟ رسول خدا؟ نه، معجزه قرآن که خب فهمه دیگه. ببخش چون رو کلام شد. نکتش اینه که اینجور جاها که شما داده لازم برای شناخت رو ندارین، مجبورید راههایی رو پیدا کنید از آدمهای معتمد که میشناسن. راش اینه، چون داده شما کافی نیست. حالا دیگه بالاخره اون آدمه رو داری باش زندگی میکنی دیگه، با اون داری زندگی میکنی. نه الان دارم میگم مثلا سر امام زمان اینطوری نیست، دارم میگم الان یه کاندیدا میخوای انتخاب بکنید، رأی تعدادشون هم زیاده، همه رو هم نمیتونی بررسی کنی، اعتماد میکنی. ولی وقتی داری در مورد ولی صحبت میکنی، ولی مجموعه گزاره داره، بالاخره شروع میکنه حرف زدن. درست میگی شما زندگی ها، ولی میخوام بگم انقدر انطباق با جزئیات زندگی هم نمیخواد، مجموعه گزاره ها این کارو میکنه، حق گزاره ها این کارو میکنه، چون باطل نمیتواند همه گزاره هاشو حق بگه، وگرنه هدف باطلشو نمیتونه تامین کنه. چه این که من اگر شما رو بیشتر بشناسم بهتره، اما اگر شما رو زندگیتم نشناسم، مجموعه گزاره هاتو ببینم، اعوجاج عدم اعوجاجشو متوجه میشم، اگر خودم گزاره حق داشته باشم. میخوام بگم برای فهمیدن صدق اینقدر داده لازم نداریم، مشکل داده نداریم، منظومه های فکری نداریم. چون من منظومه فکری ندارم، درست و غلط شما رو از روی بیان شما تشخیص نمیدم، مجبورم برم اون تو اون پشت ببینم آیا آن کار دیگر میکنی یا نمیکنی. این اصل صدق این نیست. من اگر منظومه داشته باشم، یک نظام فکری مبتنی بر وحی داشته باشم، با همین تشخیص میدم. بله. امیرالمومنین داشتن؟ امام سجاد داشتن؟ چی؟ خیلی خوب، آفرین دیگه، باشه، نوع سخن گفتن دیگه، دارن میگن یه برتری دیگه ای. من که آفرین. آفرین به این حرفی که زدین. جمله شون اینه، میگن آقا ما تو شغل خودمون چون تخصص داریم، طرف حرف بزنه من میفهمم این بلده بارش هست یا بارش نیست، فقط کافی دهنشو وا کنه. چرا؟ چون تو اون حوزه من تخصص دارم. حالا حضرت موسی وقتی اومد اساسات کیا سجده کردن؟ عامه مردم سجده نکردن، ساحرا سجده کردن، چون اونا میدونستن این سحر نیست. بقیه مردم هاجواج موندن، اول نمیتونستن تصمیم بگیرن. حضرت موسی از همین نگران شد که میگه ترسید، که بعد خدا گفت نگران نباش، از همین ترسید که آقا اونا هم دارن این کارو میکنن، آیا مردم میفهمن این با اون فرق میکنه؟ مردم هم اول نفهمیدن، اول هنگ کردن، ساحرا فهمیدن. شما انقدر باید با قرآن مأنوس باشین که تا امام زمان دهنشو باز میکنه بگید این داره درست میگه، همونی که شما به خاطر تخصصتون میگی. راش همینه دیگه. بله. آره ولی یه چیزی بگم، شما درست میگی، شما میگی که حتی خیلی وقتا آدمهای در واقع کم سواد هم ایمان آوردن به رسول، قبولم میکنم، اما خیلی از اینام ایمان آوردن به دشمنان رسولا، خیلی از اینام رفتن اون تیم ما. میدونید میخوام بگم توفیق داشته، نجات پیدا کرده، اینا همون مستضعفینن دیگه. خدا گفته مستضعفین حسابش با من. قرار نبوده ما با قرآن مستضعف باقی بمونیم. ببین یه وقتی قرآن داری دیگه با قرآن مستضعف بمونی خیلی بده. حالا اونی که مستضعف بمونه ان شاءالله خدا نجاتش بده، ولی نباید ما مستضعف بمونیم که اومدیم ما رفتیم تو اون تیم. جانم عزیزم آهان، بلنگو رو نمیشه بدی؟ به نظرم خب من یه جنبندی بکنم، چون دعای کمیل هم میخواییم بخونیم، چون اساسا دعای کمیل برای امشب دیگه. این از خودمونه، اشکال نه، بگو یک شنبه جوابشو میگم. بله بله اشکال نداره، هر کسی هم مبتنی بر اخلاقیات شروع. نه چرا، اگر ببینین اگر مبتنی بر اخلاقیات عمل بکنه، واقعا واقعا عمل کنه، نه اینکه اینو بهانه کنه. یه دینو دارن بهانه میکنن. اشکال نداره، همون چیزی که میفهمه انصافه، میفهمه خیره، اشکال نداره، حتما میشه، باعث میشه که کلام، آره، ولی آدم ها اینو به عنوان بهانه دارن استفاده میکنن، چون میخوان عمل نکنن میگن به اخلاقیات عمل میکنیم، وگرنه طبق آیه قرآن اگه واقعا عمل کنن به مرور حق رو دریافت میکنن. تو تاریخ که کم نداشتیم آدم های اخلاقی که هدایت شدن که، اما الان ابزار در مقابل شریعته، ما اخلاقی هستیم شریعت لازم نداریم، خب این بهانه است. یه جمله به آنجانه اونم فرق نداره، سوره مبارکه توبه پر از گزاره هایی که نفاق رو تشخیص میدی. بالاخره سوره توبه رو خدا خیلی نازل کرده، سوره توبه رو برای رسول خدا نازل نکرده، برای من و شما نازل کرده. اگه سوره توبه بود و ما باز منافق رو تشخیص ندادیم، خب اون دنیا برمیگردن میگن شما سوره توبه نداشتید. باشه دیگه، میگم سوره توبه دیگه، باور کنید سوره توبه گزاره های جدی داره. ما سوره توبه نمیخونیم بعد انتظار داریم نخونده ندیده نشنیده همه چیو تشخیص بدیم؟ خب نمیشه که. من یه جمله بگم، ببخشید بازم عذرخواهی میکنم، یه قد دو دقیقه سه دقیقه یه جنبندی بکنم و یه دعایی رو براتون میخوام بخونم به عنوان حسن ختام جلسه، یه یاداوری کنم تا همینجور آروم آروم پیشرفت کن. خب ببینید ما بحثمون رو اینجوری شروع کردیم، شب نیمه شعبان رو گفتن شب احیای قلب، بعدم توش گفتن سوره مبارکه یاسین بخونیم، سوره ای که خواص متعددی داره و از جمله خواصش واقعا احیاه. تو خود سوره میرید مفاد سوره برای احیاه، راه احیا رو هم گفته، گفته با این منابع گفته شده احیا بر اساس این گزاره ها شکل میگیره. جانم میخوای بازی کنی؟ بازی کنی؟ خیلی خوبه. این هم راه برد احیاء، فرایند احیارم تو این آیه توضیح داده. دو تا نکته میخوام بگم. یک، بقیه آیات سوره ابعاد مختلف این موضوع رو دارن میگن. مثلا دسته بعدی، جانم قیچیه، آفرین خیلی خوبه، اینا روش پیشرفت به سمت میکروفونه، همینطوری بیای جلو به موفقیت پای رسید. نکته اول، دسته بعدی کارش اینه، از هر دسته فقط یه جمله بگم، دسته بعدی خوندم آیاتشو براتون، یه نمونه از جریان انبیاء و قومشون. دسته بعدی آیات الهی رو در خلق میگه، آیات شمس و قمر و آسمان و زمین، که اگر کسی آیه بینی هم درش فعال باشه قلبش زنده میشه. دسته بعدی در مورد قیامت صحبت میکنه که نتیجه این احیا و اماتة است. دسته بعدی قوانین احیا رو مطرح میکنه که سوره تموم میشه با اون آیه بسیار باشکوه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. یعنی این سوره اصل آیه احیا اونه، اصل احیا در قلب در انسان اینه که انسان نظام شاء الهی رو بفهمه، خودشو با شاء خدا منطبق کنه. پس بقیه دسته آیات سوره ابعاد این موضوع هن. نقش رسول، آیات الهی، رسول و احیا، آیات الهی و نقششون در انذار و احیا، یاد قیامت و مرگ، قوانین احیا، اینا دسته های بعدی سوره است که بهش اشاره کرد. این نکته. نکته دوم، برگردم اینجا، این روایتی که اینجا گفتن سوره یاسین قرائت بشه سه بار، گفتن کسی سه بار سوره یاسین رو قرائت بکنه طول عمر پیدا میکنه، ازدیاد رزق، دفع بلا. که حالا احتمالاً رابطه این ستام اینه که طول عمر بهرمندی ارضی زندگیه، یعنی بهرمندی ارضی زندگی رو زیاد میکنه، ازدیاد رزق بهرمندی طولی زندگیه، کیفیت زندگی رو بالا میبره، دفع بلا هم که برای حراست از اون دوتا بالایی هست. یعنی سوره اینطوریه، هم نه، رزق تو قرآن طولیه، کلمه رزق احیاء، اصلا به عامل حیات میگن رزق، لذا اتفاقا رزق طولیه، کیفیت رو بالا میبره، طول عمر این کمیت رو اضافه میکنه، ازدیاد رزق کیفیتش رو بالا میبره، سومی هم از اینا حراست میکنه. جانم داره میره دیگه، یعنی من رفتم هنوز میکروفون رو به من ندادی. حالا تو روایتی که در مورد این عمل اومده، گفتن سوره یاسین رو که قرائت کردین بعدش این دعا رو بخونین. میخوام دعاشو براتون بخونم، خیلی کوتاهه، جمع‌بندی خیلی خوبیه این دعا، هم از شب نیمه شعبان هم از سوره یاسین. دعاش اینه: اللهم یا ذل من لا یمن علیک، ای کسی که منت بر سر ما میگذاری و کسی بر تو منتی ندارد، یا در طول لا اله الا انت، ای صاحب بخشش و عطایی که هیچ الهی جزو نیست، ظهر اللاجین، تو پشتیبان هر کسی هستی که به تو پناه ببرد، و جار المستجیرین، پناه هر کسی که به تو پناهنده شود، و امان الخائفین، امان هر انسان ترسانی هستی که به تو پناه آورده باشه. این جمله آخر، حرف آخر منه تو این جلسه، شب نیمه شعبان میشه انتظار اینو داشت، چون این دعا برای شب نیمه شعبانه، گفته شده یاسین رو در شب نیمه شعبان بخونین بعدش این دعا رو بخونین، این خاصیت نیمه شعبانه. ان کنت شقیا محروما فی الرزق، اگر من آدم شقی هستم خدای نکرده و محروم از رزقم، من از رزق محرومم. فمهو فی ام الکتاب شقابتی، از تو ام الکتاب شقابت منو پاک کن، نه از تو این پایین ماینه ها، از تو ام الکتاب شقابت منو پاک کن. و حرمانی، و این محرومیت منو از ام الکتابت پاک کن. وقتار رزقی، این کمی گرفتگی رزقمو از ام الکتابت پاک کن. و ثبتنی اندکه مرزوقن موفقن للخیرات، من رو در نزد خودت ثبت کن از انسانهای مرزوق موفق نسبت به همه خیرات. فانکه قلت فی کتاب کل منزل، چون تو در کتاب منزلت اینطوری گفتی، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده علم الکتاب. این سوره و شب نیمه شعبان شبیه که از ام الکتاب تقدیر رو میشه عوض کرد. این خیلی فرق میکنه با یه تغییر رفتارا، خیلی فرق میکنه با این که من الان تصمیم میگیرم قرار بذارم مثلا از این به بعد یه کار رو نکنم. این یعنی از اصل کدنویسی برنامه رو عوض میکنن. خیلی فرق میکنه با این که برنامه نویسی کج و کل است، شما با یه دو تا دستور دیگه سعی میکنین جبرانش کنین. ام الکتاب یعنی دیگه بالاتر از اون نداریم. یعنی میشود کسی از اهل شقاوت باشد اما به برکت سوره یاسین و به برکت نیمه شعبان از ام الکتاب شقاوتش رو پاک کنه. میشه این اتفاق بیفت. سرش هم همین فرایند احیای سوره یاسینه. یعنی خیلی ساده، چیز پیچیده‌ای نیست. یه کسی میخواد سوره یاسین مرتن بخونه، یعنی این که گفتن مرتن یعنی فکر نکن پیچیده است. مرتن یعنی کاری نداره که، یه بار تصمیم بگیر هر چی رو متوجه شدی انجام بدی دیگه و سلام. بعدم دیگه خودت مراقب خودت باش دیگه، آقا بالا سر واسط نذاریم. موفق و معید بشین بر محمد و آل محمد صلوات الله سلام. به همین سادگی انشالله که به برکت. حالا من یه تیکه‌ای هم می‌خواستم از سوره یاسین و دعا بگم که دیگه خیلی دیگه دیر شد. انشالله یه شب دیگه ای، احیای دیگه ای، یه وقت دیگه ای. ولی انشالله که به برکت، اولا سوره یاسین خدا در قلب هممون قرار بده. نیت کردیم هم خودمون هم یه نفره که تو ذهنمون گرفتیم، اگر ما و اون که تو ذهنمون گرفتیم از اهل شقاوت و حرمان هستیم خدای نکرده، انشالله به برکت یاسین و به برکت امشب از ام الکتاب شقاوت و حرمان ما دوتا رو پاک کنن. انشالله که با توجه به ثواب قرائت سوره یاسین ما رو و اونی که در نظر گرفتیم و حالا بخیل که نیستیم، همه انسانهای مؤمن رو از رفقای پیامبر گرامی اسلام انشالله قرار بدن. این که میگه که در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تقدیر ده قضا را، این جاش امشبه. این اگه کسی فکر میکنه یه گیرایی رو یه عمر داره با خودش حمل میکنه، یه عمره که یه چیزایی رو میخواد درست کنه نمیشه، میخواد برطرف کنه نمیشه، شب نیمه شعبان شبش از ام الکتاب عوض میکنه با همین دستورای ساده. فقط باور میخواد، آدم باور کنه خدا از ام الکتاب کدنویسی برنامه ما رو میتونه عوض کنه. کافی آدم این باور رو با همین فرایند انجام بده، انشالله به همین سهولت به بهترین شکل برای همه محقق شه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.